که میتونه به غرق شدن شناگران و غواصان رو ایجاد کنه این طوفان، پاره شدن تورهای صیادی، آسیب به قفس‌های پرورش ماهی و خلاصه اینکه اختلال در ترددهای دریایی و مشاغل دریایی چه برای قایق‌های صیادی چه برای شناورهای سبک و نیمه سنگین میتونه ایجاد کنه و همچنین شناورهای مسافربری و تفریحی. گفتیم که بهتره که فعالیت‌های تفریحی یا شیلاتی در دریای خزر از ظهر جمعه به بعد در حالت احتیاط کامل باشه و میتونه با خسارات احتمالی مواجه بشه. از سمتی هم از روز شنبه ما روی سواحل شمال کشور دیگه کاهش نما داریم، چون شنبه سواحل دریای خزر بارانی خواهد شد. برای فردا رگبارهای پراکنده‌ای هم در استانهای آذربایجان‌های غربی و شرقی و اردبیل گیلان خواهیم داشت و پس فردا همونطور که یک بار هم اشاره کردم سواحل شمال، شمال شرق و شمال غرب پاره این نقاطش رگبارهای پراکنده رو انتظار داریم. یک شنبه و دوشنبه هم نقاطی از سواحل شمال، شمال شرق رگبار پراکنده خواهند داشت. فردا جمعه باد شدید رو در غرب و شمال غرب پیش بینی می‌کنیم، میتونه موجب گرد و خاک گسترده‌ای برای مناطق شمال غرب و غرب بشه. کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی رو در این مناطق از کشورمون ایجاد می‌کنه و علاوه بر دریای خزر، خلیج فارس و شرق دریای عمان هم در 3 روز آینده مواج و متلاطم خواهد شد. برای تهران بیشینه دمای امروز 32، فردا به 34 درجه میرسه، مجددا شنبه و یک شنبه 30 و 29 درجه دمای بیشینه تهران خواهد بود.
کلن در سراشیبی گرما هستیم دیگه.
بله، هم گرما هم بعد از کاهش دما. خلاصه نوسان دمایی رو داریم و همچنین باد هم فردا در کشورمون بادهای شدید وجود داره.
پس بیاین همه با هم برگردیم به 2 هفته پیش، 3 هفته پیش. خبر بارون میدادین و هوای خوب
دیگه. بارون نداریم آقای مهندس.
شمال بارونه، شمال
تهران. آره شمال نمیرسه
تهران. نه تهران همین باد شدید و تهران فردا هم در مناطق جنوبیش احتمال خیزش گرد و خاک رو جنوب و غرب استان خواهد.
به امید خدا. خیلی از شما ممنونیم آقای مهندس نقشنی عزیز. آخر هفته خیلی خوب رو براتون آرزو میکنیم و خدا نگهدارتون باشه. زنده باشیم.
ولی ما دلمون همچنان و همچنان بارون میخواد، چرا که بارون که میاد دلمون هواتونو میکنه.
کم خاطره با تو زیر بارون ندارم، بگو کجایی چترم و برات بیارم، خودت که میدونی، خودت که میدونی دوست دارم. لعنت به من که نفست بنده به جونم، میرم لب دریا شاید زنده بمونم. خدا که میدونه، خدا که میدونه دوست دارم. اگه بارون بزنه با یاد تو میبونه میش، همش از خدا میخوام معجزه شه برگه. اگه بارون نزنه، اگه بارون نزنه، وقتی بارون میزنه دلم بازم آتیش میگیر. تو بهم بگو چرا خاطرات یادم نمیر. بگو بارون نزنه، بگو بارون نزنه. اومده پیچیده عطرت تو خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابونا. گردون، مگه پاییز اومده، مگه پاییز اومده، آره پاییز اومده، بهارمو ازم بگیره، همون آرامشی که ندارم و ازم بگیره، آره پاییز اومده، آره پاییز اومده، اگه بارون بزنه با یاد تو دیوونه میش، همش از خدا میخوام معجزه شه برگردی پیش، اگه بارون بزنه، اگه بارون بزنه، وقتی بارون میزنه دلم بزن آتیش میگیر، تو بهم بگو چرا خاطرات یادم نمیر، بگو بارون بزنه، بگو بارون بزنه.
اینجا برای ایرانه، ما برای ایران با دل می سازیم، با غیرت می ایستیم و با امید آینده رو روشن می کنیم. کارگر این سرزمین با دستای پینه بستش میگه برای ایران، هر روز دوباره از نو شروع می کنه.
معلم این خاک باور داره که با آموزش درست و دل بزرگ میشه برای ایران نسلای بهتر ساخت.
با هر دونه‌ای که توی دل زمین میکاره زمزمه میکنه این تلاش من برای ایرانه. ایرانه
پزشک این سرزمین خستگی رو کنار میذاره تا جون هموطناش بمونه. همه این سختی‌ها برای ایرانه. ایرانه.
راننده‌ای که شب و روز توی جاده است میدونه هر کیلومتر سختی که تحمل میکنه اونم با عشق، فقط و فقط برای ایرانه. ایرانه.
مهندس این مرز و بوم با فکر و تخصصش می سازه، چون باور داره ساختن یعنی خدمت برای ایران.
اما جوان ایرانی با ایمان، کار و امید میگه من نمی ایستم، من می سازم، چون آینده برای ایرانه. ایرانه. حالا شما به ما بگید که چه کسانی در این روزها با کارشون، اخلاقشون، مسئولیتشون، فداکاری که میکنن سزاوار تشویق هستن. 3881.
خب ای والله شما همه شنونده های عزیز که ما همراه این 918-1896 گفته سلام، خسته نباشین خدمت مجریان محترم رادیو جوان، شما سلامت باشین. گفتن که ما وقتی جنگندگی F-35 دشمن آمریکایی رو زدیم همه گفتیم ماشاءالله، ای والله، باریکالله، دمتون گرم.
دوست دیگه ای گفتن که برای موشک های ایرانی و اون جوان هایی که پای لانچر نشستن و دارن از این مرز و بوم و خاک و وطن و سرزمین دفاع میکنن میگیم ای والله تبارک الله
احسن الخالقی.
آقای اولیایی پیامک بعدی رو بخونید.
گفتم من برای سرافرازی ایران با وجود سربازای شجاع و دلیرش هورا میکشم، میگم تبارک الله
هورا. و آقای حسنی از بروجرد گفتم برای همه مرزبانانی که با چشم باز از ایران حراست میکنن هورا میکشم، بهشون میگم باریکلا، دست مریضات، خدا قوت. یه سری دیگه از دوستان گفتن که اجازه بدید اسم آقای حجت عسکری پور از حاضرون رو بگم که چندین پیام برای ما ارسال کردن. کاکو سعید گفتن، کاکو سعید خان
آقا مخلصیم، کاکو حجت شما شنونده پای ثابت ما این آره. ما دیگه واقعا ارادت داریم به شما.
گفتن خانم عظیمی خوشخنده، من به خودم هورا میگم، ایشون به خودشون هورا میگن چون تونستن به هر حال با این شرایط اقتصادی جهیزی دخترشون کامل کنن و تا مرداد ما دیگه بفرستن سر خونه زندگیشون. ولی بیان یه ذره دیگه، حالا خیلی اون چه میدونم گوش چرخ کن چی آن چرخ گوش چرخ کن معلومه ندارم خون. چرخ گوشت و نمیدونم چرخ خیاطی و اینایی که حالا چند سالیان سال ازش استفاده نکنیم و از لیست جایزیه آره بذاریم کنارم، این چهار تا اصولی باشه.
آره دیگه مثلا گوش چرخ کن و بستنی ساز و اینا نیازی نیست مثلا حتما تو نباشم
اشکال نداره، یا مثلا اسپرسو ساز و صورت نداشت بشی میتونی ادامه بدی زندگی. یه ذره به پدرامون فشار نیاریم چون واقعا قیمتا خیلی بالاست.
همه هوای همو داشته باشه.
آره هوای همو داشته باشین. 3881 شما این روزو برای چه کسی هورا میکشی؟
خب صبحتون بخیر، با شما همراه هستیم. 7:42 است و یک ارتباط تلفنی در این لحظه داریم با جناب آقای حسین فرهادی، عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه مواد غذایی کشور. سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض ادب دارم، صبح شما بخیر باشه سرکار خانم عظیمی و جناب آقای اولیایی و همچنین سلام عرض ادب دارم خدمت شنوندگان خوب رادیو جوان، در خدمتتون هستم.
بزرگواری، زنده باشین آقای فرهادی عزیز و بزرگوار. خب این روزها حالا ما کم و بیش بعضن شاهد این هستیم، یه سری گزارش شده از در واقع مردم میاد که موضوع پاک کردن قیمت ها روی کالاها، حالا با قیمت هایی که بعضن خود افراد اعلام میکنن به فروش میرسه بعضی از کالاها. خب در واقع اتحادیه صنف کاروبار فروش ها اعلام کردن به صورت متقن که این کار تخلفه. میخواستیم که در این خصوص با شما صحبت بکنیم که چه اتفاقی داره میفته، چه تمهیداتی براش اندیشیده شده.
بله، با توجه به حالا شرایطی که افزایش قیمت و حالا کالای مواد غذایی اتفاق افتادش، خب به هر حال هم مثال این طبیعیه، با توجه به افزایش حقوق و دستمزد و بیمه موضوعات، خب افزایش قیمت رو ما هم مثال داشتیم. ولی بعضی از کالاها متاسفانه افزایش بیشتری رو داشتن با توجه به شرایط جنگی که کشور درگیرش بودش. یه سری کالاها بعضن توسط تولید کنندگان و کارخانجات تولیدی با قیمتهای قبل دست مصرف، دست اصناف و خورده فروشان و بنکدارها تحویل داده می شد و با قیمت جدید فاکتور می شد. بعضن این مشکلی که خب سنف ما و حالا سنفهایی که هم ردیف ما هستن و این مجموعه ما هستن،
بله،
اینها مجبور می شدن که با توجه به فاکتوری که بالاتر از قیمت مصوب و قیمتی که درج شده روی کالا خورده و براشون فاکتور شده، پاک کنم و با قیمت که جدید اعلام شده به فروش برسونم. ولی در مجموع عدم درج قیمت روی کالا خب این غیر قانونی هستش و باید درج بشه حتما روی کالا و با اون قیمت درج شده به دست مصرف کننده نهایی بره.
خب ببینین الان در واقع مردم وقتی که مراجعه میکنن به یک فروشگاهی برای تهیه مواد غذایی، حالا یا هر چی، من برای خودم بارها پیش اومده که یک کالایی در واقع تاریخش مال مثلا 5 روز پیش بوده، یک قیمتی داشته ایکس تومن، کالایی که برای 2 روز پیش مثلا یا مال امروز بوده این ایکس به علاوه 5 تومن بوده این قیمتش. خب اینو الان اون فروشنده اون کالایی که به قیمت قبلیش هست، مال مثلا تاریخ انقضاش هم چند روز پیش هست، باید به همون قیمت قبلی بفروشه دیگه، یا نه الان در واقع یک حقی ایجاد میشه که اونو در واقع پاک کنن و بیان همه رو به این قیمت آخریه که از همه بالاتره بفروشن؟ خب اونو که کمتر خریدن،
خب طبق قانون که باید به همون قیمت قبلی که خریداری کردن عرضه بکنن بفروشن. ولی موضوعی که هستش اینه که به هر حال ببین اون واحد صنفی هم کالایی رو که خریداری میکنه و این افزایش قیمتایی که هستش، یعنی هر کالایی رو که میفروشه باید یه مبلغی رو بذاره روی اون کالا، کالای جدید رو تهیه بکنه.
قطعا.
یعنی شما در سال گذشته یه کارتون روغن مایعی که واحد صنفی خریداری میکرد، خب این مثلا این یه کارتونش میشد 700-800 هزار تومان یه کارتونش.
بله.
الان همون کارتون رو میخواد بخره بالای 3.5 میلیون، یعنی باید 2-3 میلیون بذاره روی اون کالا دوباره اون همون کالا رو خرید، در صورتی که همون کالا برای ایشون مثلا خریده 700 هزار تومان، بعدش مثلا 100 هزار تومان منفعت داشته شده 900 هزار تومان، 950 هزار تومان. حالا که دوباره مجدد میخواد اون رو خریداری بکنه باید 2 میلیون تومان بذاره روی اون کالا که اون رو بخره.
توی بازه چند ماه هست این اختلاف؟
بله ببین همین در سال گذشته که قبل از جنگه
اونا رو فروخته دیگه از اون موقع تا الان.
خب سود اونو که دیگه دریافت کرده، اینطوری خیلی فشار به جیب مصرف کننده میاد. خب
ببین
که دیگه
فشار
اضافه نشده به اونش که
مصرف کننده. خب این باید تمهیداتیه که دولت باید تو این زمینه داشته باشه که به هر حال این فشار به جیب مصرف کننده نیاد. خب به هر حال این شرایط آزاد کردن ارز ترجیحی خب افزایش 2-3 برابری کالاها رو داشته، یه ارز 28500 تومانی ارز ترجیحی یه دفعه اومد توی تالار دوم و ارز مبادله‌ای شد 135000 تومان به 145000 تومان. خب این سه کالاهای وارداتی که ارز ترجیحی می‌گرفتن خب این 3 برابر قیمت شد. خب از اون طرف قیمتی که سابقا می خریدن چه اصناف چه حالا مصرف کننده 3 برابر بیم. خب این اومد در قالب کالابرگ و یارانه اینها رو تمهیداتی رو انجام دادن که از اون وقت قدرت خرید مردم رو بیشتر بکنن که بتوانن اون ما و تفاوت این ارزی رو توی کالابرگ بزن مردم بتونن تهیه بکنن. ولی از اون طرف برای اصناف و واحدهای صنفی که تو حوزه مواد غذایی و خرده فروشی و عمده فروشی فعالیت میکنند،
بله،
این تمهیدات رو ما نداشتیم که این کالایی رو که خریده، عرض کردم خدمتون یک کالایی رو خریده قبل از سال یک کارتونش شده 700 هزار تومان، با دوباره بره اونو بخره 3 میلیون تومان یک کالا نیست، چندین کالا همچنین هست. شما حساب کنید 10 کارتون میخواد از این روغن‌های متنوع تهیه بکنه، از روغن مایه، روغن جامد،
بله،
و کالاهای دیگه. شما می‌بینید مثلا یه فاکتوری که قبل از سال براش در میومد مثلا 5-6 میلیون تومان، اون فاکتورش میشه 30-40 میلیون تومان. خب اون سود کرده رو 5-6 میلیون تومان شده مثلا 6 میلیون و 500 هزار تومان، مثال عرض میکنم.
درسته.
الان باید همون فاکتور خریداری بکنه مثلا 35 میلیون تومان.
یه خورده بازه زیادی رو شما میفرمایین قبل از سال تا الان، حالا تقریبا 2-3 ماه گذشته، احتمالاً از اون فاکتور به این فاکتور نمیاد، این وسط یه سری فاکتورهای دیگه هم به هر حال خرید و فروش کردن.
نه خب ببینید
یه
شما
یهو جامپ نکرده مثلا بیاد الان 700000.
چرا دیگه شما یک باره که ارز 28500 تومانی شد ارز 140 هزار تومانی 135 هزار تومانی خب این یه دفعه ای سه برابر شد.
پس در واقع جناب آقای فرهادی، حاشیه سود تمامی واحدهای صنفی مشخص و معینه.
بله،
و این
بله،
درصد
بله.
سود چه کالا گران بشه و چه ارزان بشه این ثابته، بنابراین افزایش بله. قیمته به معنی افزایش درصد سود کسبه نیست، این هزینه ایه که باید اینها به هر حال پرداخت بکنن و حالا دولت هم اومده سعی بکنه با کالابرگی که داره ارائه میده یک توازنی رو ایجاد بکنه که حالا خیلی به همه فشار نیاد، ولی خب شرایط آره. جنگیه و همه باید حواسمون باشه.
تنها چیزی که ثابته اون قیمت کالابرگ است.
بله بله بله، اون هم بر زمزمه هاش هست که انشالله مبلغش تغییر بکنه به سمت بالاتر
انشالله.
جناب آقای فرهادی خیلی متشکرم از شما و حضورتون. زنده باشین، روز خوبی داشته باشین، به خدا میسپارم شما. خداحافظ. خواهش می‌کنم. خداحافظ.
تو خونه توی خیابون با
رادیو جوان،
پشت فرمون زیر بارون با
رادیو جوان،
صبح تو شب کار و کار و کار
خسته نمیشی،
مثبت انرژی همون با
رادیو جوان،
فرکانس 88 فرکانس عشق ما به شماست، موج عشق رادیو
خب با شما همچنان همراه هستیم. 7:51 صبح هست و اینجا برای ایران. ایران. آقای دکتر رضا فرخی عزیز، مجدداً باشون همراه هستیم در ادامه صحبتی که در بخش قبلی داشتیم انجام
بله.
دادیم.
خب ما تو بخش قبلی پایانمون گفتیم که یه مناظره برگزار شد که مرشایمایر و پامپئو بود به عنوان یکی از گزینه‌های تندرو دولت اول ترامپ، و بعدم از اون طرف دیدیم استفان والت. استفان والت سردبیر فارن پالیسیه.
بله.
حالا این مناظره رو میگم دوباره. یک حدود یک هفته و نیم پیش یه مقاله نوشت توی فارن پالیسی و گفته بود که ترامپ با آمریکا چه کرد.
بله.
میگه که استفان والت تو اون با مقاله به نکته میگه که منم خودم همیشه تو این طول این جنگ داشتم بهش فکر میکردم. ببینید سال 2007 بود، جوزف نای به عنوان یکی از اندیشمندان مهم به هر حال تو این 100 سال آمریکا میگه ما باید به سمت و سوی بریم که قدرت نرم آمریکا رو افزایش بدیم، یه وجهه هژمون واقعی به خودمون بسازیم و قدرت استفاده از قدرت نظامی به عنوان یک قدرت بگوییم غیر عاقل، نمیدونم حالا بگوییم خیلی لومپنیشو میبازیم یا میان لاته اینجوری، اینو بعد کاهش بدیم. بعد استفان والت توی مقاله فارن پالیسیش میگه که ترامپ با ما چیکار کرد. میگه ما الان تصویری که ترامپ از ما ساخته در دنیا یه قدرتیه که میاد هر جایی دلش بخواد با استفاده از ابزار زور تمام قوانین بین المللی زیر پا میذاره.
بله.
و میگه این قدرت نمیتونه در دنیا تاثیرگذاریشو ادامه بده. چرا؟ چون همزمان با این مسئله چین داره خودشو به عنوان یک قدرت عاقل اثرگذار که هر جایی از قدرت زور و نظامی استفاده کنه به دنیا نشون میده. کما اینکه ما دیدیم بعد از این جنگ آروم آروم خیلی از کشورها دارن میرن به سمت چین. یعنی کشورهای عربی خیلی‌ها دارن پیش بینی میکنن که به سمت چین خواهند رفت. چرا؟ چون آمریکا یک قدرت عاقل خودشو نشون نداده. ببین شما مثلا میگویی من یک کشور هژمونم در دنیا. یک هژمون نمیتونه رئیس جمهورش هر دقیقه یه توییت بزنه.
بله.
یک هژمون نمیتونه هر وقت که دلش خواست تمام قوانین بین المللی زیر پا بذاره. یک هژمون نمیتونه به کشوری که عضو MPT و یک سری شرایطو پذیرفته حمله کنه. شما در عرف سازمان ملل حتی اگه در کشورت انقلاب بشه باید به قراردادهای قبلی پایبند باشی. ولی کشوری نمیتونه بگه من هژمونم، بعد رئیس جمهورش که عوض بشه بیاد بگه آقا من برجامو پاره میکنم.
دقیقاً
این مسئله اصلا یک قانون جنگلی رو در دنیا ایجاد میکنه. من همیشه اینو بگم یه چیزی هست، عرصه بین الملل مثل یه بومرنگه، شما یه ضربه که میزنی به سمت خودت برمیگرده. اگر آمریکا و اسرائیل به قول جفری ساکس اومد گفتش که شما وقتی روز اول میای روز آغاز جنگ یه دفعه مثلا رهبر سیاسی یک مملکتی رو ترور میکنی، فکر نکن این مسئله در عرصه بین الملل برای خودت بی هزینه است و بعدا تبعات نداره. قطعا برای کل دنیا این شکل جنگیدن هزینه داره. من یادم هستش که به ولادیمیر پوتین گفتن که تو آیا نمیتونستی زلنسکی رو بزنی؟ گفت چرا، ما میتونستیم، ولی جنگ هم قاعده و قانونی داره، اینجوری نیست. ببینید شما اومدی وایسادی کنار یه کشوری مثل یه رژیم مثل اسرائیل که میاد آقا ترور میکنه، اصلا شما چجوری میتونی بیای وایسی کنار کشوری که اینجوری ترور میکنه و بعد بگی آقا من همچنان یه کشور هژمون تنظیمگرم تو دنیا؟ نه، استفان وال تو مقاله فالن پارن پالیسی میگه ترامپ از ما یک تصویر کشور قلدر زورگو لات ساخته، یعنی دقیقاً از این
واقعا همینطوره.
آره، و میگه این قدرت نرم آمریکا رو برای اثرگذاری کاهش میده. اما برگردیم به اون مناظره‌ای که گفتم.
بله.
تو اون مناظره مرشایمر برمیگره به مایک پامپو میگه که اصلاً این شکلی که شما حمله کردیم به ایران میتواند آثار جبران ناپذیری در عرصه بین‌المللی داشته باشه. بعد استفان وال تو همون مناظره برمیگره به پامپو میگه که ترامپ به خاطر هوا و هوس خودش و اون چیزی که خودش تو ذهنش بود حمله کرد. هیچ محاسبات دقیق و درستی وجود نداشت. ببینید رافائل گروسی، تازه ما میگیم رافائل گروسی یکی از چهره‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این سالاست که متمایل بوده به غرب.
بله،
خیلی متمایل بوده. یعنی گزارشایی که تنظیم می‌کرده خیلی وجهه منصفانه‌ای نداشته. شهید لاریجانی همیشه میگه ما بعد از جنگ باید به حساب این برسیم،
حساب این
گزارش هایی که بله. تنظیم کرده. بله، حالا با این حال گروسی میگه که ایران هیچ گونه فعالیت هسته‌ای غیر مجازی نداشته. شما نیا کنید وقتی که اصلا اگر الان دنیا مگر میتواند بدون توجه به گزارش های بین المللی چنین تصمیم هولناکی بگیره که به یک کشور حمله کنه؟
اصلا ببینید این که کاملا، حالا من میکلم شما که کاملا بهانه است بحث هسته‌ای، حالا اصلا رجوع بحث هسته‌ای که مانند تغییر دکترین هسته‌ای که این روزا خیلی صحبتش
بله.
میشه به ما تجاوز شده توسط دو تا کشوری که خودشون رو
زنگ تیم نیستن
بله. ما هستیم و خب این ادامه یک پروژه 300 ساله است که در واقع انگلیس ها قبلا بحث نفت ایران بحث جنوب کشور و و و و و حالا بحث هستی که کاملا یک
هم دقیقاً همینطوره. ببینید
برای
ببین آسوشیتد پرس دیروز یه گزارشی منتشر کرد و گفتش که آمریکا به شکلی از ذخایر موشکی خودش در طول این جنگ استفاده کرده که حداقل جایگزین تاماهاوکایی که در این جنگ استفاده شده
بله.
تا سال 2030 طول میکشه.
بله.
خب و گفته بود بین 3 تا 5 سال طول میکشه که دیگر ذخایر موشکی رهگیرش آمریکا جبران کنه. چرا این اتفاق افتاد؟ ببینید کل موشک‌های تادی که استفاده شد به تعبیر یکی از مقامات دفاعی اتحادیه اروپا در طول جنگ اوکراین در طول این 4 سال 800 موشک بوده، 800 خورده موشک بوده. در حالی که در روز بر 5 روز اول جنگ ایران و آمریکا این تعداد موشک استفاده شد.
بله.
چرا این اتفاق افتاد؟ به خاطر اینکه آمریکایی‌ها گمان نمی‌کردن اینجوری ایران پاسخ بده و اینا مجبور بشن در این حجم موشک‌های رهگیر خودشونو استفاده کنن. جمهوری اسلامی ایران اومد به این نکته در واقع جمهوری اسلامی ایران به این نکته توجه کرد که من اگر بتوانم پاسخ بازدارنده‌ای به آمریکا بدهم جلوی دامنه گسترش دامنه جنگ رو میگیرم و اینم جواب داد. حتی منطقه شدن جنگ هم به شکل به تعبیر خیلی از رسانه‌های آمریکایی جواب داد. چرا که منطقه رو در یه شرایط قرار داده
بله.
که الان میگوید یا صلح برای همه یا جنگ برای همه.
دقیق.
جالبه آقای اسمش آقای ملانشون یکی از چهره‌های سیاسی اپوزیسیون فرانسه است، میگه اگر به ما حمله میشد، همین پیروز یه هفته پیش گفت
بله.
ما هم کانال مانش رو مثل ایران که در مورد تنگه هرمز رو اینجوری بسته ما هم میبستیم، چون که وقتی پای جنگ وجودی بیاد هر کشوری چنین کاری رو انجام میده و ایران هم کار درستی انجام داده چون یه دفعه مورد تجاوز قرار گرفت و ایران هم از تمام ابزاراش استفاده کرد
بله.
یعنی چهره سیاسی در فرانسه که یه چهره که یه نامزد انتخابات ریاست جمهوری میاد چنین حرفی رو میزنه و میگه که آقا اینجوری
اصلا خب کاملا بله. در واقع اتفاق درستی اهمیت تنگی
بله،
هرمز
بله، بله.
و این یه جایی من احساس میکنم این چرخه این بچه خوب بین الملل بودن
بله،
باید
بله.
تمام بشه.
نه اصلا ما از خودمون دفاع کردیم و ببینید این اتفاقی که در منطقه افتاد الان به نظر من به سمت سوی میره که خیلی از کشورهای منطقه هم به سمت این میرن که روابطشون رو با ایران.
خیلی ممنون با شما همراه این تو بخش بعدی حتما راجع به بحث مذاکرات و بحث قرامت یا هزینه‌های بازسازی که این روزا صحبتش هست حتما با هم صحبت بکنیم. همچنان با شما شنوندگان عزیز همراه هستیم. السلام علیکم یا علی عبدموسی.